آقای جراتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام بر شما و شنوندگان عزیز. قطع شد مثل اینکه تلفن. و من قبل از اینکه شروع کنم به ادامه داستان صحبتشون که فصل 15 هم بودیم، عذر میخوام بابت دیروز که برنامه قطع شد، ولی خب هیچ چاره دیگه ای نبود و من نه کسی رو داشتم که بذارم اینجا وقتی دوستان میان برای فیلم برداری از آقای سپانلو و چاره دیگه ای نبود. به هر حال میبخشن. عرض کنم، اجازه بدید من قبل از اینکه شروع کنم و اگر موافق باشید اون دو صفحه ای رو هم که دیروز خوندم تکرار کنم دوباره. یعنی
محبت میفرمایید. خواهش.
بله، یه خواهشی داشتم. دوستمون آقای سپانلو دارن میرن به فرانسه و قرار هم هست که این کتاب دیوان عالم‌تاج ژاله قائم مقامی رو که چاپش تموم شده و من نگاه کردم گویا اون نسخه هم که داشتم باز دوستی به امانت گرفته، مدت ها پیش قرار بود یک ناشر فرانسوی خواهان ترجمه این کتاب هست و بهتری وقت هست که من این کتاب رو بدم به ایشون ببرن که این شعرهای خوب عالم‌تاج ترجمه بشه به زبان فرانسه. اگر دوستی هست که این کتاب رو داره، اون چاپ اول، محبت کنه به من برسونه، من قول میدم که به محض اینکه کتاب رو چاپ کردیم که در دست چاپ هست، به جاش دو نسخه به ایشون بدم. دیوان عالم‌تاج قائم مقامی ژاله مادر پژمان بختیاری، یک بار که چاپ شده بود. خیلی دوستان هستن که این کتاب رو دارن. ممنون میشم اگر با من تماس بگیرن که این کتاب رو بگیریم و همین امروز بدیم دوستمون ببرن.
تلفنم اعلام بفرمایید که
بگر 031-15-2277 موبایل منم که همه دارن 073-951-3607. خیلی متشکرم. فصل 15 هم بودیم از داستان صحبشون. زری خوب حالیش شده بود. اگر آدم گناه کرد و موفق شد، آن گناه به عقیده خودش و دیگران گناه نیست، ولی اگر موفق نشد، آن وقت گناه گناه است و باید جبرانش کرد. و خواست اندیشه خود را بر زبان بیاورد، اما کی به حرف او گوش می‌داد؟ حمید که در این دنیا غیر از زن و ویسکی و کفتر اندیشه نداشت، یا سهراب که جاه طلبی چشم و گوشش را بسته بود، یا عزت و دوله که با خدا کلنجار می‌رفت، یا عمه که فعلا مهاجرت به کربلا و ترک اعتیاد ورد زبانش بود. مادرانه راهنمایی کرد: سهراب خان، حالا هم دیر نشده، از همین حالا مثل ملک رستم خان بروید با یوسف همکاری کنید. سهراب جواب داد: هر کس خویی دارد، او خاکی است و من بادی، من اهل صبر کردن و امید بستن به آینده خیلی دور نیستم، میخواهم همین حالا آینده را به چنگ بیاورم، میخواهم مرگم مثل سرهنگ با گلوله و تبر باشد، نه تو رخت خواب، میخواهم آخرین کسی باشم که از برج در میایم، آن هم نه با پای خودم، میخواهم بکشانندم بیرون و با گلوله بزنند تو شاهرگم و با تبر تکه تکم کنند، میخواهم قاتلانم را بر بر نگاه کنم تا آنها به من حسد ببرند، از بی‌اعتنایی‌ام نسبت به مرگ و زندگی حیرت کنند. حمید گفت: باز رگ ایلیش جوشید. زری گفت: از بچگی سر نترسی داشتید، شاعر هم بودید، یادم می‌آید برای زن اولتان. سهراب کلام زری را قطع کرد و گفت: حالا هم شاعر نترس لازم است. و رو به حمید پرسید: نمی‌دانم از شهرزا از جهت جنوب غربی به سیمرغ سمیرم رفته ای؟ حمید جواب داد: نه، اما اگر یادت باشد یک بار با هم از دامنه شمال غربی دنا به سمیرم رفتیم، می رفتیم عروسی پسر اسفندیارخان کشکولی، یادت هست که سر چشمه سمیرم توقف کردیم و یک دختر واقعا مثل ماه شب 14 از کوزش به راننده آب داد و با همان کوزه آب در رادیاتور ماشین ریخت. لامصب چجوری راه می رفت؟ خدنگ مثل سرو، خرامان مثل کبک، به زمین منت میگذاشت که این منم که با پاهای لطیفم تو را سرفراز میکنم. سهراب گفت: حالا موقع اینجور یاداوری هاست؟ حمید گفت: همیشه موقع اینجور یاداوری هاست. آهی کشید و رو به عمه گفت: حال جان بد کردی فردوس را فرستادی پی قوطی بگیر و بنشان. صدایش کن، تو صدایش کن، دلم برای یک گیلاس جین با آب لیمو لک زده. و رو به سهراب کرد و گفت بیداری داداش، این آرزوهای تو و قبیلت غیر از دردسر و آدم کشی نتیجه ندارد. خودم هر کاری میکنم برای پول است تا با آن چیزهای قشنگ و لذیذ دنیا را داشته باشم. زن، شراب، فاستونی مید این منچستر. سهراب دست گذاشت روی زانوی حمید و گفت یک دقیقه صبر کن، مثل اینکه تلفن زنگ میزند. و پا شد. واقعا صدای زنگ تلفن میآمد. کسی گوشی را برداشت، چرا که صدای زنگ قطع شد و فردوس به حیات آمد و همگی به او چشم دوختند. سهراب ایستاده بود. فردوس گفت زهرا خانم، خسرو خان میگوید شام میایید یا ما شام بخوریم؟ زری جواب داد اصائه و رو به عمه کرد میفرمایید برویم؟ سهراب روی لبه تخت نشست و گفت این دفعه نخواهم گذاشت روباهای واقعی سرم کلاه بگذارند. حمید گفت آدم منی کن از جوی تا نمی شود. عزت و دوله داد زد فردوس چادر خواهرم را بیاور، مگر کری از این واضح‌تر دست به سرشان کند؟ و چادر عمه در بخچه جلوی رویش بود. حمید گفت اول شب است، کجا می روید؟ می دانم از بس از کشت و کشتار حرف زد دلتان گرفت، بگذارید قضیه شکار روباهش را برایتان بگویم، دلتان باز می شود. زری رویش نشد بگوید که این قضیه را چندین بار از خود ملک سهراب شنیده و تحمل کرد تا حمید با آب و تاب تعریف کند. آنها می خواستند به حیله روباهی را که هر شب به مرغدانی حمید می زده به دام بیاورند، اما روباه از آنها رندتر بوده. یک شب برفی آنها یک مرغ کشته روی یک تل برفی می گذارند تا روباه که به سراغ مرغ آمد ملک سهراب با تیر بزندش. اما روباه مستقیماً به سراغ مرغ نمی رود. یک نقب می زند رو به تل برفی و مرغ را از زیر تل بر می دارد و در می رود. البته آنها بعد که می بینند نه مرغی در کار است و نه روباهی متوجه این حیله می شوند. زری در راه تا به خانه برسند همش در این فکر بود که چرا به اصرار این قصه را تعریف کرد. آیا می‌خواست به سهراب یادآوری کند که تو از پس روباها بر نمی‌آیی؟ و اندیشید خودش را به سادگی می‌زند، اما از آن مرد رند هاست. به خانه که رسیدند تا شام بیاورند زری پیچ رادیو را باز کرد، اما هرچه کوشید نتوانست موج برنامه فارسی رادیو برلین را گیر بیاورد. رادیو را همین آخری ها خریده بودند و چون در تالار جا داده بودند به علت گرما کمتر کسی به سراغش می رفت و به علاوه از بس سنگین بود نمی شد مدام به این طرف و آن طرف کشیدش. یوسف که شهر بود بی توجه به گرما در همین ساعت به تالار می رفت و آنقدر به رادیو ور می رفت و صداهای گوش خراشش را از جا و بی جا در می آورد که آدم سرسام می گرفت. تا عاقبت موج برنامه رادیو برلین را گیر می آورد و به صدای مردی که از صمیم قلب دشنام می داد گوش می کرد. آن مرد همه کله گنده ها را جهود خطاب می کرد و به قول یوسف همچین نفرینشان می کرد که انگار شخصاً با آنها پدرکشتگی داشت. و صبحها برنامه شیر خدا را می گرفت و از شاهنامه خانیش تعریف می کرد. زری جمعه هایی که یوسف ده بود سعی می کرد دوقلوها را با قصه های صبحی مشغول کند، هرچند آنها پر جنب و جوش تر از آن بودند که مثل بچه آدم بنشینند و نیم ساعت تمام حواسشان را جمع کنند. بعد از شام اخبار ایران و جهان را گرفت. در برنامه اخبار هیچ اشاره‌ای به هیچ حادثه‌ای در جنوب نبود. رفت سر وقت روزنامه‌های محلی. مهمترین خبرهای داخلی اعلان‌های مجالس ترحیم بود. به سراغ روزنامه‌هایی رفت که از تهران برایشان می‌رسید و جمعشان می‌کرد و دو هفته یک بار برای خانم فتوحی به دیوان خانه می‌برد. روزنامه اول را باز کرد. وزارت کار و بار منحل می‌شود. کپون قند و شکر. از این پس کپون قند و شکر به قرار زیر تعیین می گردد: 300 گرم قند، 400 گرم شکر. در روزنامه دوم تنها خبری که می توانست ربطی به وقایع مورد علاقش داشته باشد این بود: جمعیت فارس از فارسیان مقیم تهران تشکیل می گردد و بعد توقیف مرد امروز. و از اینجور خبرها که به نظر زری عادی می آمد، اما او ولکن نبود و هر روز دنبال خبرها می گشت تا چند روز بعد در یک روزنامه تازه درآمده در صفحه سوم به خبر زیر برخورد: تقویت پادگان آباده و سمیرم. و متن خبر را چنین خواند: به قرار اطلاع واصله، اشرار بوی رحمدی و قشقایی کامیون‌های حامل آذوقه و مهمات و البسه را که از جانب لشکر برای تقویت پادگان سمیرم گسیل شده بود مورد چپاول قرار دادند و روز 8 تیر به پادگان سمیرم حمله نموده و گروهی از افسران و سربازان را شهید نمودند. اینک موضوع در تهران مورد مطالعه است و در نظر از پادگان آباده و سمیرم تقویت گردد. فصل 16. کلو از مریضخانه که آمد ضعیف‌تر از آن بود که زری نذرش را ادا کند و به ده بفرستدش. سرش را تراشیده بودند و یک صلیب مسی به گردنش آویخته بودند. چشمهایش در چشم خانه می دوید و وقتی می ایستاد سرش روی گردن تلو تلو می خورد و پاهایش می لرزید. زودتر از موقع مرخصش کرده بودند. زری دستور داد بگیرد بخوابد. کلو از مرد ریشداری با لباس سرتاپا سیاه حرف می زد که همیشه کتابی دستش بوده و تلسمی هم نظیر تلسمی که به کلو داده به گردنش آویخته بوده، منتها زنجیر تلسم او خیلی دراز بوده. صبح روزی که آن آدم هندی همسایه کلو جان میکنده پیدایش شده، از کنار تخت کلو گذشته و رفته. بعد کلو صدای وردش را شنیده، بلند بلند ورد خوانده بوده. کلو نه زبان آن مرد ریشدار را وقتی ورد میخوانده میفهمیده و نه زبان آن آدم هندی را. راستش آنجا هیچ کس زبان هیچ کس را نمیفهمیده. نه خدایا، فقط آن پیرزن دندان گرازی و آن مرد ریشدار وقتی ورد نمیخوانده زبان ما سرشان میشده. آن مرد هندی یک شب با پای خودش آمده بوده سراغ کلو و کلو را ماچ کرده بوده و همچین گریه میکرده که انگار کلو پسرش است و هی میگفته ساندرا کیتو کیتو. اصلا آن آدم هندی ورد زبانش کیتو ساندرا بوده، یا شاید خیال میکرده اسم کلو کیتو یا ساندراست. همان شب آخر که خورخور میکرده کلو رفته بوده بالای سرش، این پدر کلو چانه میانداخته و چشمهایش را درانیده بوده. اما آن مرد سیاه پوش مثل اینکه خانهش همانجا بوده، چون که هر روز پیدایش میشده. اول کلو خیال کرده که حضرت ابوالفضل است که آمده آنها را شفا بدهد، اما وقتی فهمیده همسایه هندیش مرده یقین کرده که آن مرد سیاه پوش حضرت ابوالفضل نیست. به هر جهت همان مرد تلسم به گردن کلو کرده بود و گفته بوده باید هر روز صبح تلسم را ماچ کند و باید به ده برود و عمویش را بیاورد تا یک تلسم هم به عموی کلو بدهد. همان مرد از کتابی که دستش بوده 3 بار برای کلو قصه خوانده بوده. کلو فقط از یک قصه خوشش آمده بوده، قصه آن پسری که چوپان بوده. آن پسر نی هم می زده. آن پسر دوست پسر پادشاه بوده و یک قول را با تیر و کمان و قلوه سنگ کشته. مرد سیاه‌پوش هی می گفته عیسی همه جا هست و با خون خودش گناه همه را خریده. بعد دست کلو را گرفته بوده و برده بوده به خانه عیسی، تو یک اتاق بزرگ که تاریک هم بوده و کلو وهم برش داشته بوده. اما هرچی کلو دنبال عیسی گشته پیدایش نکرده بوده. آن مرد سیاه پوش عکس صاحب خانه را به او نشان داده بوده، عکس ننه صاحب خانه را هم نشان داده بوده، یک زنی که بچه بغلش بوده و آن زن شبیه گلدوستی، زن عموی کلو بوده. کلو خیلی دلش میخواست عیسی را پیدا کند، اما وقتی از حرفهای آن مرد سیاه پوش فهمیده بوده که عیسی چوپان است و دنبال برهای گم شده میگردد، یقین کرده بوده که عیسی رفته صحرا و حالا کو تا آن زبان بسته ها را پیدا کند. صبح زود روز چهارشنبه یوسف از ده برگشت. کی راه افتاده بود که صبح به آن زودی رسیده بود. وقتی در میزد حتی به خیال زری نمی رسید که شوهرش باشد. کارت عبور شب را همین آخری ها پس از دوندگی زیاد گرفته بود و چه زود از آن استفاده کرده بود. زری تازه پشه بند را بالا زده بود که بیرون بیاید. به پیشواز شوهرش رفت که یک تا پیراهن از مادیان پیاده شد، اما تنها نبود. مرد دیگری با چشمهای بسته روی اسب قزل نشسته بود. چشمهایش را مالید و به مرد نگاه کرد. مرد کت یوسف را روی بدن لختش پوشیده بود. انگار مرد مرده بود، چرا که روی اسب با تناب بسته بودندش. غلام و یوسف کمک کردند و تناب را باز کردند و مرد را آهسته زمین گذاشتند. مرد نمرده بود، چرا که چشمهایش را باز کرد که نگاه کند، اما معلوم بود که نمی بیند. خون روی شقیقه راستش دلمه بسته بود و ریشهای نتراشیدهش خاکالود بود و زیر شلواریش جا به جا لکه های کدر قرمز داشت. مرد دست گذاشت روی شکم لختش. یوسف پرسید: حمام گرم است؟ زری جواب داد: نه، ولی گرمش میکنیم. تا غلام مرد را به حمام ببرد، یوسف زخمهایش را سر مینه حمام وارسی کرد و با آب گرم و صابون شست و روی زخمها تنتوریوت زد. زخمها سطحی بود، اما تمام این مدت چشمهای مرد بسته بود. در ایوان پشت عمارت سر صبحانه که نشستند، یوسف توضیح داد: سحر که راه افتادیم لب جوی آب دم دروازه زرقان پیدایش کردیم. همینطور لخت با یک زیر شلواری و جوراب پاره به پا افتاده بود. اولش خیال کردیم حیوانی چیزی است. چراغ که انداختیم دیدیم آدم است. به نظرم دزدی چیزی لختش کرده. پیاده شدم. چه التماس‌هایی می‌کرد که به شهر برسانمش. گفت می‌خواستم بیایم باغ شما. دیگر پاهایم یاری نکرد. همینجا افتادم. گفتم حالا هم با سید محمد برو، ترک اسب می‌نشاندت و می‌بردت باغ. حالت که بهتر شد میآوردت شهر. التماس کرد. التماس کرد که بیاورم از شهر. گفت خودت خواهی فهمید چقدر لازم است مرا به شهر ببری. گفت اگر شهر رفتنی نیستم همانجا ولش کنم، کسی دیگری به شهر برساندش. من هم که امروز چند نفر مهمان از صبح دعوت کرده ام، گفتم خب میبرم از شهر. اولش پا به پای من تاخت میکرد. باجگاه که رسیدیم زه زد. دیگر نمیتوانست حتی دهنه اسب را بگیرد. با تناب بستمش روی اسب. به نظرم یا خیلی خسته است یا خیلی ترسیده. این روزها از اینجور صحنه ها زیاد خواهیم دید. همش از کامیونی حرف میزد که آتش گرفته. شاید شوفر کامیونی چیزیست. کلو آمد و دست ارباب را بوسید. به نظر می آمد که هنوز پاهایش نا ندارد و زری می اندیشید نکند بیفتد. یوسف دستی ناآشنا و شتاب زده به سرش کشید و زری توضیح داد: این کلوست، از دست اسرائیل گریخته. کلو که رفت، یوسف گفت: واقعا اول نشناختمش. چقدر تکیده شده. حدس می زدم که این بچه هم تب محرقه بگیرد. از کوار قاصد داشتم. خبر آورد که تمام خانوادهش گرفتند. تو راست می گفتی زری، چوپان من هم تیفوس داشته. تیفوس تمام دهات آن حواری را گرفته. در این هوای گرم قاصد می گفت انگار مردم ده را گذاشتند رفتند، اما نرفتند. به هر خانه‌ای که سر می زنی می بینی رخت خوابها پهن است و اهل ده خوابیدند. با همه کاری که دارم باید دوا و دکتر برایشان تهیه کنم. همه خانم گفت مشکل می بینم دکتر پیدا کنی. یوسف گفت یکی از شاگردهای دکتر عبدالله خان را می فرستم. و رو به زری گفت پاشو جانم، بچه ها را بیدار کن، میخواهم ببینمشان. روزنامه های این دو هفته را هم بیاور بخوانم. زری بلند شد برود و یوسف افزود: زری، امروز چند تا مهمان داریم. وقتی آمدند نگذار هیچ کس مزاحممان بشود. بگو در باغ را هم باز بگذارند. با ماشین میآیند. از آبدارخانه که میگذشت به غلام برخورد که یک بشقاب پسته و فندق تازه دستش بود. انگار به پوسته سبز پسته ها سرخاب مالیده بودند و فندق های تازه شبیه گل های مصنوعی بودند که از برگ های ریزه بریده شده باشند. غلام گفت تو خرجین مادیان بود. زری از همان نظر اول دانسته که یوسف دل مشغول است و یعنی محال بود از ده بیاید و نوبری برای زنش نیاورد، نوبری که فقط با دست خودش به او میداد. انگار همه ده را با عطرها و خرمنها و چشمه‌های عاشقان و باغستانهایش به او بخشیده. دلش پر میزد که شوهرش از او بخواهد چیزی بگوید تا او آن همه حرف را که ذخیره کرده بود بزند. متوجه شد که یوسف قسمت‌هایی از روزنامه را می‌چیند و کنار می‌گذارد. می‌دانست به هر جهت چشمش به خبر تقویت پادگان آباده و سمیرم خواهد افتاد و خدا کند آن وقت توضیحی بخواهد. یوسف آن خبر را دید و برید و کنار گذاشت و توضیحی هم نخواست. به دستور یوسف غلام مینا و مرجان را بر ترک مادیان نشاند و خودش هم پشتشان سوار شد و با خسرو سوار بر سحر رو به باغ‌های مسجد وردی به گردش رفتند. یوسف اصرار داشت کلو را هم ببرند، اما خسرو نمیخواست دو ترکه سوار سحر بشوند و کلو هم نا نداشت پیاده برود. بنا شد برود در طویله جای غلام بخوابد و تا صدایش نزنند از طویله در نیاید. خدیجه آنقدر کار داشت که از خدا میخواست پایش را از آشپزخانه بیرون نگذارد و جور خدمت مهمانها را خود خانم بکشد. عمه به حوضخانه رفت تا بقیه دینارهای طلا را در کت آخر جا بدهد و دور آنها را شلال بکند و مرد غریب در آبدارخانه مثل سنگ خوابیده بود. یوسف گاه خودش میرفت و به صدای تنفس او گوش میداد و گاه زنش را میفرستاد. به زری سپرده بود اگر بیدار شد و غذایی چیزی خواست به او بدهد و بپوشاندش و روانش کند. نفس کشیدن مرد عین یک آدم سالم مرتب بود، فقط در خواب اخم کرده بود و دستش را روی لبش گذاشته بود. یوسف نگران در باغ قدم می زد و به هر صدایی چشم به در باغ می دوخت. عاقبت ماشین سبزی با چراغ‌های روشن تو آمد. معلوم بود راننده یادش رفته چراغ‌ها را خاموش کند، وگرنه آفتاب زودتر از مهمان‌ها رسیده بود و شانه درخت‌ها را بوسیدن گرفته بود. ماشین به خرند جلوی عمارت که رسید کنار حوض ایستاد. راننده پیاده شد و چشمش که به چراغ‌های روشن ماشین افتاد برگشت خاموششان کرد. راننده را شناخت. مجید خان یکی از هم قسم‌های شوهرش بود که تصمیم داشتند نان شهر را در اختیار بگیرند. سرنشین‌های دیگر یک مرد و دو زن با چادرهای سیاه بودند. مرد را از شباهتی که با خواهرش داشت شناخت. فتوحی بود و زنها را وقتی پیاده شدند و سلام کردند شناخت. ملک رستم و ملک سهراب که روز به روز حجاب را تیره تر می کردند. قرائن نشان میداد که کار مهمی در پیش دارند، اما چای که می برد صدای داد و فریادشان را شنید و وارد تالار که شد دریافت به این زودی ها به موافقت نخواهند رسید. ابتدا هر پنج نفرشان یک لحظه سکوت کردند و متفکر چای برداشتند و تشکر هم نکردند. سهراب و رستم چادرهای سیاهشان را گلوله کرده بودند و جلوی پاهایشان انداخته بودند. چادرها را برداشت و با تأنی تا کرد و همه این مدت گوش به حرفهای آنها داشت. چادرها را روی یک نیمکت خالی گذاشت. سهراب می گفت خانم زهرا شاهدند، می دانند آن شب چه حالی داشتم. آن قصابی برایم کابوسی شده. حالا حاضر به هر کاری هستم، با خون خودم خونبها می دهم. کافی نیست؟ حاضرم باروت فرو بدهم و خودم را با بنزین پای یکی از دکلهای نفتشان آتش بزنم. از مرگ خودم نمی ترسم، از اینکه نقشه من عملی نشود می ترسم. یوسف خان تو نقشه درستی طرح کن که لااقل 30% احتمال موفقیت داشته باشد. یوسف رو به زری گفت زری سری به مهمان غریب ما بزن. می زنی؟ می دانست که محترمانه عذرش را خواستند، هرچند خیلی دلش می خواست بماند. پشت در گوش ایستاد. صدای سهراب التماس‌آمیز شده بود. عمویم هنوز امیدوار است، حتی حاضرم عمویم را گول بزنم و از او لااقل 200 تفنگ بگیرم. اما فتویی، تو به من توهین کردی، در حالی که سر خودت به آخر دیگران بنده است. وگرنه به تو چه که فکر فتح استالینگراد باشی و دلت شور رسیدن یا نرسیدن اسلحه به آنها را بزند. واقعا با شکم پر و 3 تا بچه چشم انتظار چه کاری از او برمی آمد که به گوش بیستد یا نیستد؟ هنوز 1 ساعت نگذشته دلش شور بچه ها را می زد که نکند از مادیان پرت شده باشند، نکند در این روز پر آفتاب گرما زده شوند. هرچند می دانست کوچه باغ‌های مسجد وردی پر از سایه است. قلیان را که برای یوسف آماده می کرد می اندیشید که ترسو یا شجاع با شیوه زندگی و با تربیتی که او برای چنین زندگی آماده ساخته محال است بتواند دست به کاری بزند که نتیجهش به هم خوردن وضع موجود باشد. آدم برای کارهایی که بوی خطر از آنها می آید باید آمادگی روحی و جسمی داشته باشد و آمادگی او درست برخلاف جهت هر گونه خطری بود. می دانست نه جرأتش را دارد و نه طاقتش را. اگر این همه وابسته بچه ها و شوهرش نبود باز حرفی. نوبرها و لمسها و گفتگوها و چشم در چشم دوختنها از یک طرف و شاهد شگفتی ها بودن از طرف دیگر. و چون این آدمی نمیتواند دل به دریا بزند. درست است که مثل چرخ چاه هر روزی این روز دیگر یک نواخ چرخیده بود. درست است که هر صبح تا شام چرخ زندگی را مثل حسین کازرونی با پا گردانده بود و با دستهای آزادش برای خودش هیچ کاری نکرده بود. کجا خوانده بود که دست وسیله وسیله هاست؟ اما لبخند و نگاه و گفتار و لمس و بوی آدمی که دوست می داشت، بوی آدمی که دوست می داشت پاداش او بود. هر دندانی که بچه هایش در آورده بودند، هر جعد تازهی که بر موهایشان می دید، صداهایی که اول عین گنجشک و کفتر از خودشان در می آوردند و بعد به کلمات می انجامید و کلمات را که درست و نادرست قطار می کردند و اولین جمله را که می ساختند، خوابیدنشان که انگار فرشته خوابیده، پوست نرمشان که انگار آدم به برگ دست می زند. نه، واقعا کاری از او ساخته نبود. تنها شجاعتی که می توانست بکند این بود که جلوی شجاعت دیگران را نگیرد و بگذارد آنها با دست و فکر آزادشان با وسیله وسیله هایشان کاری بکنند. کاش دنیا دست زنها بود، زنها که زاییدند یعنی خلق کردند و قدر مخلوق خودشان را می دانند، قدر تحمل و حوصله و یک نواختی و برای خود هیچ کاری نتوانستن را. شاید مردها چون هیچ وقت عملاً خالق نبودند آنقدر خود را به آب و آتش می زنند تا چیزی بیافرینند. اگر دنیا دست زنها بود جنگ کجا بود؟ و حالا اگر نعمتهایی را که تو داری از تو گرفتند آن وقت چه؟ یادش افتاد به روزی که خانکاکا تازه ماشین خریده بود. هنوز جنگی در کار نبود و میان برادرها هم نزاعی نیفتاده بود و اگر خانکاکا گاه گداری نقی میزد به شیوه ملکداری یوسف و اینکه به دهاتی ها رو میدهد بود. با ماشین خانکاکا رفتند شکار. خسرو هم بود. راننده ندانسته به بچه آهوی زد و بچه آهو مچاله‌ای شد از گوشت و استخوان. ایستادند و مچاله گوشت و استخوان را کنار جاده گذاشتند. مادرش سر رسید و یک بچه آهوی دیگر دنبالش بود. چند بار دور بچهش گشت و گشت و بعد خودش را به ماشین زد. زبان بسته نمی دانست آهن است. خودش را به خانکاکا و یوسف و زری می زد و گیج شده بود و پاهای بلندتر از دستهایش می لغزید و چشمهای درشت سرمه کشیدهش را که همش مردمک بود می دوخت به یکی آنها، انگار می پرسید چرا چرا. خانکاکا گریهش گرفت. شکار با پای خودش پیش آنها آمده بود اما آنها برگشتند. خب ممنون آقای رحیمی.
ما سپاسگزاریم.
داستان رو بذاریم برای فردا و باز هم خواهش میکنم اگر دوستی کتاب دیوان عالم‌تاج قائم مقامی ژاله رو داره محبت کنه که یک کار خیر انجام بگیره، بعد من از چاپ جدید یا حتی از همین چاپ قدیم هم مال خودم رو که از اون دوست گرفتم میدم، از چاپ جدیدم دو کتاب به جاش میدم و ممنون میشم. روزتون بخیر آقای رحیمی و متشکرم.
تا فردا، سپاسگزارم، لطف کردید.